سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. مسیری صاف بازگشتیم. در امتداد یک طرف از آن ساختمان سه طبقه بلندی با آجرهای قرمز بود که با تعدادی در یکسان نشانه گذاری شده بود که هر کدام با چند پله به بالا منتهی می شد و مثلث سفیدی بالای آن بود. درون مثلث چیزی نوشته شده بود که هنوز نمی توانستم بخوانم. با این حال تعجب کرده بودم که در چنین ساختمان عمومی نوشته می دیدم. اما استی گفت این تالار آردواست. ناامید شده بودم. انتظار چیزی باشکوه‌تر داشتم. بیاین تو، اینجا در امانی. گفتم امان؟ گفت فعلا و امیدوارم برای مدتی. با مهربانی لبخند زد. هیچ مردی بدون اجازه عمه ها جواز حضور نداره. این قانونه. میتونین اینجا استراحت کنین تا من برگردم. فکر کردم از شر مردان در امان خواهم بود، اما زنان چه؟ ممکن بود پاولا سرزده وارد شود و من را بیرون بکشد، به جایی برگرداند که شوهران بودند. امستی من را از راه اتاق متوسط با کاناپه رد کرد. این اتاق نشیمن مشترکه، اونجا حمامه. من را از پله‌ای به سمت بالا هدایت کرد و به اتاق کوچکی برد که تختی یک نفره و یک میز داشت. یکی از عمه‌ها براتون یه فنجون شیر گرم میاره. بعد باید یه چرتی بزنین. لطفاً نگران نباشین. خداوند به من گفته درست میشه. به اندازه‌ای که به نظر می آمد او به این اعتقاد داشت من نداشتم، اما احساس امنیت کردم. تا رسیدن شیر صبر کرد که آن را عمه ساکت آورد. گفت متشکرم عمه سیلوئت. دیگری سرش را تکان داد و لبخند زد. عمه استی ضربه‌ای به بازویم زد، بعد رفت و در را هم پشت سرش بست. جرعه‌ای شیر نوشیدم. به آن اطمینان نداشتم. آیا عمه ها پیش از اینکه من را گروگان بگیرند و دوباره تحویل چنگال پاولا بدهند به من دارو خورنده بودند؟ فکر نمی کردم عمه استین کار را بکند، ولی به نظر می آمد ممکن است عمه سیلوئت این کار را انجام دهد. عمه ها طرف همسران بودند یا این چیزی بود که دختران در مدرسه می گفتند. دور اتاق کوچک قدم زدم. بعد روی تخت باریک دراز کشیدم. اما عصبی تر از آن بودم که بخوابم. بنابراین دوباره بلند شدم. تصویری روی دیوار بود. عمه لیدیا لبخند مرموزی زده بود. روی دیوار روبرو عکسی از نیکول مقدس بود. عکس‌های آشنای دیگری هم بود که در کلاس مدرسه ویدالا هم بود و به طرز عجیبی برایم آرام بخش بود. روی میز یک کتاب بود. آن روز به کارهای ممنوعه زیادی فکر کرده و انجام داده بودم که برای این یکی بیشتر آماده بودم. به سمت میز رفتم و به کتاب خیره شدم. چه چیزی در اون نام بود که برای دخترانی چون من خطرناک بود؟ به شدت اشتغال‌پذیر بود یا خیلی ویرانگر؟ 39. دستم را دراز کردم. کتاب را برداشتم. جلد اولیه را باز کردم. شعله بیرون نزد. صفحه های سفید بسیاری داشت با تعداد زیادی علامت روی آن. شبیه حشرات کوچک بودند. حشرات سیاه ناقصی که در خطهایی ردیف شده بودند. مثل مورچه‌ها. می دانستم که این علائم حاوی صدا و معنی بودند. اما نمی دانستم چطور. صدایی از پشت سر گفت اولی سخته. صدای در را نشنیده بودم. جا خوردم و برگشتم. گفتم بکا. آخرین بار او را در کلاس تزیین گل عملیز دیده بودم که خون از مچ بریدهش بیرون می زد. آن روز صورتش خیلی زرد، مصمم و درمانده بود. حالا خیلی بهتر شده بود. پیراهن قهوه‌ای پوشیده بود که از بالا گشاد بود. کمر داشت. موهایش فرق وسط بود و بقیه به عقب کشیده شده بود. گفت اسمم دیگه بکا نیست. حالا من عمه این مرتل هستم. من یک ملتمسم. ولی میتونین وقتی تنها هستی منو بکا صدا کنی. گفتم پس آخرم ازدواج نکردی. عملیدیا گفت تو ندای والاتری داری. گفت بله. هرگز مجبور نیستم با مردی ازدواج کنم. اما شما چی؟ شنیدم قراره با شخص بسیار مهمی ازدواج کنی. گفتم قراره. شروع کردم به گریه. دماغم رو با آستینم پاک کردم. اما نمیتونم. نمیتونم. گفت میدونم به اونا گفتم ترجیح میدم بمیرم. شما باید همینو گفته باشین. سرم را تکان دادم. ادامه داد. گفتی که ندایی داشتین که عمه بشین؟ دوباره سرم را تکان دادم. واقعا دارین؟ گفتم نمیدونم. بکا گفت منم همینطور، اما من دوره 6 ماهه آموزشی رو گذروندم. بعد از 9 سال وقتی به اندازه کافی بزرگ شدم میتونم برای ماموریت‌های دختره مرواریدی درخواست بدم و زمانی که این کار انجام دادم یه عمه کامل میشم. بعد شاید ندای واقعی داشته باشم که برای اون دعا کنم. گریه را تمام کرده بودم. باید چه کار میکردم؟ امتحان را میگذراندم؟ بکا گفت اول باید ظرفا رو بشورین و زمین رو تمیز کنین و توالتا رو بشورین و تو لباس شستن و آشپزی کمک کنین. مثل مارتاها. بعد باید شروع کنید خوندن رو یاد بگیرین. خوندن به شدت سخت‌تر از شستن توالت است. اما باید الان کمی بخونم. کتابش را به او دادم. گفتم نشونم بده. این کتاب شیطانیه؟ پر از چیزای ممنوعه همطور که عمه ویدالا گفته بود؟ بکا گفت این؟ خندید. نه. این کتاب قانون تالار آردواست با تاریخ‌ها و قسم‌ها و آوازها به اضافه برنامه هفتگی رخشویی. شروع کن. بخون. میخواستم ببینم آیا واقعا میتواند این علائم حشره‌ای سیاه را به کلمات تبدیل کند. هرچند از کجا میدانستم که این کلمات درست است چون خودم نمیتوانستم آنها را بخوانم. و کتاب را باز کرد. این صفحه اوله. تالار آردوا. نظریه و کاربرد. پروتکل‌ها و روندها. اینو میبینین؟ این الفه. الف؟ آهی کشید. نمیتونیم امروز این کارو بکنیم چون باید به کتابخونه هیلدگارد برم. امشب شب ماموریت منه. اما قول میدم اگه اجازه بدن اینجا بمونین بهتون کمک کنم. میتونیم از عملیدیا بپرسیم آیا میتونی اینجا زندگی کنی با من؟ 2 تخت خالی داریم. فکر میکنی اجازه بدن؟ بکا صدایش رو پایین آورد و گفت مطمئن نیستم. اما هیچ وقت چیز بدی دربارش نگین. حتی اگه فکر میکنین در جای امنی مثل اینجا هستین. اون از راه‌های مختلف میفهمه. آرام گفت اون واقعا از همه عمه‌ها ترسناک‌تره. من هم آرام گفتم از عمه ویدالا هم ترسناک‌تر؟ بکا گفت عمه ویدالا میخواد شما اشتباه کنین. اما عمه لیدیا توصیفش سخته. این حسو داری که میخواد بهتر از اونی که هستی باشی. گفتم انگیزشی به نظر میرسه. انگیزشی واژه مورد علاقه عملیز بود. آن را برای تزیین گل استفاده میکرد. گفت جوری بهتون نگاه میکنه که انگار داره واقعا به شما نگاه میکنه. بسیاری از بالا به پایین به من نگاه میکردند. گفتم فکر میکنم اینو دوست داشته باشم. بکا گفت نه، به این دلیل که اون خیلی ترسناکه. چهل. پاولا به تالار آردوا آمد که تلاش کند تصمیم من را عوض کند. امیلیدیا گفت بهتر است که با او ملاقات کنم و شخصا به او درباره درستی و تقدس تصمیمم اطمینان دهم که من همین کار را کردم. پاولا پشت میزی صورتی در کافه منتظر من بود. جایی که ما در تالار آردوا اجازه داشتیم ملاقاتی داشته باشیم. خیلی عصبانی بود. گفت میدونی من و پدرت به چه دردسری افتادیم که ارتباط با فرمانده جود و حفظ کنیم. تو پدرتو سرفکنده کردی. از روی پرهیزگاری گفتم عضویت در بین عمه ها از سرفکندگی بدوره. من برای خدمتی والاتر ندا داشتم. نمیتونستم ردش کنم. پاولا گفت دروغ میگی. تو دختری نیستی که هیچ وقت خداوند روی اون انگوش بذاره. میخوام فوراً به خونه برگردی. ناگهان بلند شدم و فنجان قهوه‌ام را روی زمین انداختم. گفتم چطور جرأت میکنین خواست الهی رو زیر سوال ببرین؟ تقریبا داشتم فریاد میزدم. گناهت به تو باز میگرده. نمیدانستم دقیقاً منظورم کدام گناه بود. اما هر کسی گناهی دارد. بکا به من گفت اگه دیوونه بازی در بیاری ازت نمیخوان با کسی ازدواج کنی. اگه خوشونت به خرج بدی مسئولیتش با اوناست. پاولا غافلگیر شد. لحظه جوابی نداشت اما بعد گفت عمه ها به موافقت فرمانده کاهل نیاز دارن و اونم هرگز موافقت نمی کنه. پس وسایلتو جمع کن چون اینجا رو باید ترک کنی. همین حالا. البته در آن لحظه امیلیدیا به کافه آمد. به پاولا گفت ممکنه با شما صحبت کنم. هر دوی آنها سر میز دیگری رفتند که از من دور بود. زور زدم بشنوم امیلیدیا چه میگوید اما نتوانستم. با این حال وقتی پاولا بلند شد ناراحت به نظر می آمد. بدون اینکه کلمه‌ای با من حرف بزند کافه را ترک کرد و بعداً آن بعد از ظهر فرمانده کایل مجوز رسمی را امضا کرد و اجازه من را به عمه‌ها داد. سالها بعد بود که فهمیدم آنچه امیلیدیا به پاولا گفته بود این بود که من را از تصمیمم منصرف نکند. مرحله بعدی که باید از آن عبور می‌کردم مصاحبه با عمه‌های بنیان‌گذار بود. بکا بهم گفته بود که چطور به بهترین نحو با هر کدام از آنها رفتار کنم. ام الیزابت معتقد بود هرچه بیشتر فداکاری کنی بهتر است. ام هلنا میخواست سریع از آن عبور کند. اما ام ویدالا فرومایگی و خود تخریبی را دوست داشت که من برایش آماده بودم. اولین مصاحبه با ام الیزابت بود. از من پرسید کلن با ازدواج موافقم یا فقط ازدواج با فرمانده جود. گفتم کلن مخالفم که به نظر رسید او را خوشحال کرد. در نظر گرفته بودم که تصمیم من به فرمانده جود آسیب میزند به احساسش. تقریبا می‌خواستم بگویم که به نظر نمی‌آید فرمانده جود احساسات داشته باشد اما بکا به من هشدار داده بود بی احترامی نکنم چون عمه‌ها تحمل نخواهند کرد. گفتم برای بهبود فرمانده جود دعا کردم و او شایسته بهترین هاست که من خوشبین بودم همسر دیگری برای او این را خواهد آورد. اما هدایت الهی به من گفته بود که قادر نیستم این خوشبختی را برای او یا قطعا هر مرد دیگری فراهم کنم و می‌خواستم خود را وقف خدمت به همه زنان گیلیاد کنم، نه فقط یک مرد و یک خانواده. ام الیزابت گفت اگه واقعا درست میگین و از لحاظ معنوی جایگاه خوبی دارین که در تالار آردوا پیشرفت کنین به پذیرش مشروط شما رأی میدم. بعد از 6 ماه خواهیم دید آیا واقعا این زندگی راهیه که شما انتخاب شدین اون رو طی کنید یا نه. چند بار از او تشکر کردم و گفتم چقدر قدردانش هستم و به نظر رسید که او خوشحال است. مصاحبه من با ام هلنا زیاد طول نکشید. او در دفترچه چیزهایی می نوشت و بالا را نگاه نمی کرد. گفت که ام لیدیا از قبل تصمیمش را گرفته است. بنابراین او باید موافقت کند. نشان می داد که من کسل کنندم و وقت او را تلف کردم. مصاحبه هم با ام ویدالا از همه دشوارتر بود. او یکی از معلمانم بود و اون زمان از من خوشش نمی آمد. می گفت من از وظیفه هم شانه خالی می کنم و هر دختری که به او نعمت بدن زنانه داده شده باید بدنش را در طبق اخلاص به خداوند و شکوه گیلیاد و بنی بشر تقدیم کند و همچنین کارکردی که این بدن از لحظه آفرینش دارد و قانون طبیعت است عملی کند. گفتم خداوند نعمتهای دیگری هم به زنان داده است، مانند آنهایی که پروردگار به او ارزانی داشته است. گفت آن نعمتها چیست؟ گفتم نعمت خواندن، چون همه عمه ها از این نعمت بهره مند بودند. گفت تنها چیزی که عمه ها می خوانند متون الهی و به خاطر خدمت به همه آن چیزهایی است که قبلا گفته بود. آنها را دوباره تکرار کرد. و آیا من خودم را به اندازه کافی مقدس می دانستم؟ گفتم من حاضرم هر کار سختی را انجام بدهم که مثل خود او عمه شوم. چون او نمونه درخشانی بود و من هنوز اصلا مقدس نبودم. اما شاید از طریق نیت و دعا تقدس کافی را پیدا کنم. گرچه هرگز آرزو نمی کردم به سطحی از تقدس برسم که او به شخص رسیده بود. عمه ویدالا گفت من به اندازه کافی فروتنی از خود نشان دادم که به خوبی حاکی از تعهد به خدمت به تالار آردو است. قبل از آنکه بروم یکی از همان لبخندهای پژمرده‌اش را تحویل من داد. مصاحبه آخرم با عمه لیدیا بود. برای دیگران استراب داشتم. اما وقتی بیرون دفتر عمه لیدیا ایستاده بودم وحشت کرده بودم. اگر او به بیشتر از این فکر کرده بود چه؟ او به این معروف بود که نه تنها ترسناک بلکه پیشبینی ناپذیر است. وقتی داشتم دستم را بالا می آوردم که در بزنم صدایش از داخل آمد.
تمام روز اونجا نیست. بیا تو.
داشت من را از طریق دوربین کوچک پنهان شده ای می دید؟ بکا به من گفته بود که او تعداد زیادی از آنها را کار گذاشته است یا شاید هم شایعه بود. همانطور که زود متوجه شدم تالار آردووا یک اتاق پشواک بود. شایعات پس زمینه دیگری می شدند، بنابراین هرگز نمی توانستی مطمئن باشی از کجا آمدند. وارد دفتر شدم. عمه لیدیا پشت میزش نشسته بود که روی آن پر بود از پوشه پرونده. گفت
اگنس، باید به شما تبریک بگم. برخلاف موانع بیشمار موفق شدین به اینجا راه پیدا کنین و به ندای پیوستن به ما پاسخ دادین.
سرم را تکان دادم. می ترسیدم از من بپرسد آن ندا به چه شکل می ماند. آیا صدایی شنیدم؟ اما نپرسید.
شما کاملا مطمئنین که نمی خواین با فرمانده جود ازدواج کنین؟
سرم را به نشانه بله تکان دادم. گفت
انتخاب عاقلانه‌ایه.
چی؟ غافلگیر شده بودم. فکر می کردم درباره وظیفه حقیقی زنان یا چیزی شبیه این برایم سخنرانی معنوی کند. منظورم اینه که عذر می خوام.
مطمئنم شما برای اون همسر مناسبی نمی شدیم.
نفس راحتی کشیدم. گفتم نه عملی دیا نمی شدم. امیدوارم خیلی ناامید نشده باشه. گفت
از قبل برای اون انتخاب مناسب تری کردم. هم کلاس قبلی شما شونامید.
گفتم شونامید؟ اما اون قراره با شخص دیگه ای ازدواج کنه.
همیشه قرارا ممکنه تغییر کنه. فکر میکنین شونامید این تغییر رو پذیرا باشه؟
یادم میآید شونامید حسادت نسبت به من و هیجان مزایایی را که ازدواج داشت پنهان میکرد. فرمانده جود 10 برابر بیشتر از آن مزایا را به همراه داشت. گفتم مطمئناً اون عمیقاً قدردان خواهد بود. لبخند زد.
موافقم.
لبخندش شبیه یک شلغم پیر بود. همانهایی که مارتاها در سوپ میریختند. او در ادامه گفت
به تالار آردوا خوش آمدید. شما پذیرفته شدید. امیدوارم قدردان این فرصت و کمکی که به شما کردم باشین.
گفتم هستم عمه لیدیا. موفق شدم بگویم حقیقتاً قدردان هستم. گفت
خوشحالم که اینو میشنوم. شاید روزی بتونین به من کمک کنین همونطور که به خودتون کمک شده. جواب خوبی باید با خوبی داده بشه. این یکی از قوانین ما در تالار آردو است.
پانزده، گربه و روباه. وصیت‌نامه دست نویس تالار آردوا. 41.
همه چیز در انتظار کسی است که صبر می کند. زمان صبوری همه را کم می کند. صبر فضیلت است. انتقام از آن من است. این داستان‌های سفید و خاکستری همیشه درست نیست، اما گاهی درست است. این یکی همیشه درست است. گذر زمان همه چیز را درست می کند. مثل جوک می ماند. اینجا ما خیلی جوک نمی سازیم. نمی خواهیم به بد سلیقگی یا سبکسری متهم شویم. در سلسله مراتب قدرت تنها کسانی که اجازه داشتند جوک بسازند آنهایی بودند که در بالا قرار داشتند و این کار را در خلوت می کردند. اما تا حدی. برای پیشرفت ذهنی من بسیار مهم بود که از این مزیت برخوردار باشم. کسی من را نبیند و من به امور واقف باشم، یا دقیق تر این که گوشی در دل دیوار باشم. وقتی زنان جوان بدانند نفر سومی وجود ندارد، رازهایی را به هم میگویند که بسیار آگاه کننده است. در این سالها حساسیت میکروفونهایم را بالا بردم. آنها را نسبت به پچ پچ حساس کردم. نفسم را نگه داشتم که ببینم کدام یک از دختران به کار گرفته شده جدید ما اطلاعات شرم‌آوری را در اختیار من می‌گذارد. من مشتاق بودم و جمع‌آوری می‌کردم. به تدریج پرونده‌هایم پر شد، مثل بالونی که برای بلند شدن آماده است. در مورد بکا سالها طول کشید. او همواره درباره دلیل اصلی ناراحتیش بسیار محتاط بود، حتی با دوست مدرسه‌اش اگنس. باید صبر می‌کردم تا اعتماد کافی ایجاد شود. اگنس بود که آخر سر این سوال را مطرح کرد. اسمای اولی خودشان را استفاده می‌کنم، اگنس و بکا، چون این اسم‌ها را بین خودشان به کار می‌بردند. تبدیل شدن آنها به عمه‌های کامل بسیار دور بود که مرا راضی نگه می‌داشت. یک روز وقتی مشغول کلاس‌های کتاب مقدس بودند، اگنس گفت:
بکا، واقعاً چه اتفاقی برای تو افتاد که تو رو در برابر ازدواج قرار داد؟
سکوت.
میدونم مسئله‌ای وجود داره، لطفاً نمیخوای با من در میون بذاری؟ نمیتونم بگم. میتونی به من اعتماد کنی، به کسی نمیگم.
بعد جسته گریخته شروع کرد. دکتر گروو بدجنس به نوازش بیماران جوان خود روی صندلی دندان پزشکی بسنده نکرده بود. از قبل این را میدانستم. حتی مدارک تصویری هم گردآوری کرده بودم، اما از آنها رد کرده بودم، چون شهادت دختران جوان. اگر میشد از آنها شهادت گرفت که در این مورد شک داشتم، هیچ ارزش خاصی نداشت. حتی در مورد زنان بالغ، اینجا در گیلیاد شهادت 4 زن با 1 مرد برابری میکند. گروب به این مسئله تکیه کرده بود. مردان اعتماد به نفس فرماندهان را داشتند. او دندان پزشک فوق‌العاده‌ای بود و آنهایی که در قدرت بودند به حرفه‌ای‌ها آزادی عمل زیادی داده بودند و میتوانست آنها را از رنج برهاند. پزشکان، دندان پزشکان، وکلا، حسابداران. در دنیای جدید گیلیاد مکررن گناهانشان بخشیده می شود. اما آنچه گروو بر سر بکای جوان، بکای خیلی جوان و بعد بزرگتر، اما هنوز بکای جوان آورده بود، از نظر من نیاز به مجازات داشت. بکا خودش نمی توانست این را مطالبه کند. او علیه گروو شهادت نمی داد. من از آن مطمئن بودم. مکالمه اش با اگنس این را تایید کرد. اگنس:
باید بگیم.
بکا:
نه، کسی نیست.
اگنس:
میتونیم به امیلیدیا بگیم.
بکا:
حتما میگه اون پدر منه و ما باید از والدین خودمون اطاعت کنیم. میخواست خداونده. این چیزیه که خود پدرم هم گفت.
اگنس:
اما اون واقعا که پدرت نیست. نیست اگه این کارو با تو کرده. تو از مادرت دزدیده شدی. تو به عنوان فرزند به اونا داده شدی.
بکا:
اون گفت خداوند اجازه منو داده به اون.
اگنس:
اون زن به اصطلاح مادرت چی؟
بکا:
اون منو باور نمیکنه. حتی اگه باور کنه میگه خودت بهش اجازه دادی ادامه بده. همه اونا همینو میگن.
اگنس:
اما شما 4 نفر بودین.
بکا:
به هر حال اینو میگن. میدونی که میگن. اونا از آدمای مثل من سوال نمیکنن. و تصور کن حرفمو باور کنن، اونو میکشن. ندیما تیکه تیکش میکنن و این تقصیر منه. نمیتونستم با این گناه زندگی کنم. مثل قتل بود.
این داستان ادامه دارد.